این بهتون میگم اگه بهتون گفتن توی کاراتون از تحلیل گفتمان کی میخوای استفاده کنی، این سوال با سوال مزکیه. تحلیل گفتمان. ما تحلیل گفتمان کی دیگه نداریم؟ آدمای متفاوت، درسته، از زاویه دیدهای متفاوت استفاده کردن، اما تحلیل گفتمانه. حالا اینکه فرق مثلا فوکو و نمیدونم پولجی و بوداک و الان من توضیح میدم حلیده اینا با هم دیگه فرق داره، اینا تو نظریه با هم فرق داره، اما به لحاظ روشی تحلیل گفتمان تحلیل گفتمانه دیگه. ما این نداریم آقا تو از فرکلاف استفاده کردی، من از همیشون استفاده کردم. این من دیگه من نمیفهم دیگه چه مدلیه. مثل اینکه شما بگی SPSS از کدوم ورژن SPSS استفاده کردی. خب SPSS این نرم افزار تحلیل آماری است، ازش استفاده میکنن. حالا هر ورژنش ممکنه یه نکته دیگه بهش اضافه شده باشه. SPSS دیگه تحلیل گفتمانی متدولوژیه. این دیگه ما تحلیل گفتمان فرکلافی فوکوی نمیدونم پولجی، ما فقط از این آدما نام میبریم، میگیم آخه من بیشتر با کلمات این آدم دارم استفاده میکنم. منطقشون همه یکیه، همه اون چیزی که دارم میگن یکیه، هیچ فرقی با هم دیگه نمیکنن. بعضیاشون یه کوچولو ممکنه ظرافتی دارن. به هر حال یه کسی مثل پولجی داره در 2016 و 17 کتاب مینویسه. خب طبعا این آدم از با فوکوی که از دنیا رفته و البته این مباحثش مبتنی بر اندیشه های فوکو و امثال فوکو هست، طبعا اون بحث های نظری را جمع‌بندی کرده و ازش استنباط های دقیقی کرده و به روش رسیده. فوکو ممکنه به بحث های روش شناسیش اینقدر منظم نباشه مثل پولجی وقتی داره تو کتاباش تر میکنه، اما پولجی مبتنی بر همون بحث داره حرف میزنه و دقیقاً از نوع از توی شیوه های تحلیلش از چیزهایی به ما میگه استفاده کنید تو تحلیل گفتمان، که فرکلاف هم همونا رو گفته، وداک هم همونا رو گفته، هر کدوم از اینا دارن از همون پدیده حرف میزنن ولی به اشکال متفاوت با ادبیات خاص خودشون. کلماتشون قبول دارم فرق میکنه، ادبیاتشون فرق میکنه. الان سه تاشو میگم دیگه، این سه تایشون دارن یه کار میکنن ولی خب با ادبیات متفاوت، هر کدومشون توی قالب یک متون متفاوت خاص خودشون حرف زدن. خب از این بحثا استفاده کنم، سه تا نظریه روشی رو بخوام بگم، یکیش همین فرکلاف باشه، یکیش این وداک باشه و یکیش پولجی. فرکلاف که تو ایران هم زیاد مطرح شده و ازش هم زیاد حرف میزنن، اولین نکته این که واسه یه فرکلاف، این یادتون باشه اصلا اصولا تحلیل گفتمان و به طور خاص توی بحث فرکلاف، ببین ما تو تحلیل های کمی یه چیزی داریم به اسم سطح تحلیل. تو تحلیل های کمی ما یه چیزی داریم به اسم سطح تحلیل، مثلا این تحلیل ما سطحش فرده، سطح نهادی دارم تحلیل میکنم و امثال هم. اما راستش بخوای سطوح تحلیل تو تحلیل گفتمان در پیوند با هم دیگه، یعنی چه شما واحد تحلیلتون بشه خود مت، چه واحد تحلیلتون بشه بینا مت، چه واحد تحلیلتون بشه مت و جامعه. ما سه تا واحد تحلیل بیشتر نداریم، یا خود مت یا بینا مت یا مت و جامعه است. این سه تا واحد تحلیل ما هست. اینکه یادتون باشه تحلیل گفتمان اصولا بیش از یک متدولوژی، یک برنامه پژوهشیه، یک برنامه پژوهشیه. یعنی شما در واقع توی تحلیل گفتمان کسی مثل فرکلاف به جایی که یه تحقیق انجام بدین سه تا تحقیق دارین انجام میدین، سه تا تحقیق دارین با هم انجام میدین. اینه که من تو ایران تا به حال تحلیل فرکلافی ندیدم که انجام شده باشه، چون شما قادر نیستید، دانش وسیع میخواد، دانش وسیع میخواد که این سه تا رو با هم دیگه ممکن کنین. باز حتی وقتی زمانی که از این روش ها استفاده میکنین دقیقاً با توضیح بدین در کدوم سطح تحلیل باقی موندین. سطح تحلیل گفتمان تو حد توصیف متن، تو حد بینامت یا اون چیزی که فرکلافش میگه تفسیر، یا تو حد رابطه متن و واقعیت که میشه جامعه شناسی متن، جامعه شناسی فرهنگ، جامعه شناسی دیسکورس ها. اینکه این خیلی مهمه که این سه تا رو از هم دیگه تفکیک کنین. از خودتونم انتظار نداشته باشین سه تایشو با هم انجام بدین، این کار پیچیده ایه، کار به این سادگی نیست. نهایتش اینه که میتونم بگم که این میتونه تو تزای دکترا استفاده بشه، سه تا سطح تحلیل. توی پایان‌نامه‌های ارشد هیچ دلیلی وجود نداره شما سه تا اینا رو باید با هم دیگه پیش ببرید. فرکلاف ها میگفت که تحلیل گفتمان سه تا سطح داره: توصیف، تفسیر، تبیین. توصیف، تفسیر، تبیین. تکلیف تفسیر و تبیینش واضح است. تکلیف تفسیر و تبیینش واضح است که الان توضیح میدم، اما توصیفشه که یه مقداری سخت میشه. توصیفشه که یه مقداری سخت میشه. اصولا هم این بهتون بگم، اصولا تو تمام نظریه های تحلیل گفتمان، تو روش های تحلیل گفتمان مرحله توصیف سخته، اون دوتا تکلیفشون کاملا واضح است، مرحله در واقع تفسیر و مرحله تبیین. چون مرحله تفسیر یعنی پیدا کردن رابطه بینامتی، رابطه بینامتی خیلی ساده است، به وضوح یک دیسکورسی وجود داره و این دیسکورس با یه سری متون قبل از خودش گفتگو کرده، این دیسکورس با متون قبل از خودش گفتگو کرده. مهم اینه که هم از طریق دانش تاریخی و هم از طریق دانش خود متنی استفاده کنی بگیم که این دیسکورس با کدوم متون قبل از خودش داره گفتگو میکنه. حالا یا از طریق تاریخ به شما میگن شریعتی با گفتمان پهلوی یا با گفتمان فرض کنیم سنت اسلام سنتی داشته گفتگو میکرده، یا با گفتمان ناسیونالیست داشته گفتگو میکرده، یا تاریخ اینو بهتون میگه، یا خود متون شریعتی اینو بهتون میگه. گوشه به گوشه متون شریعتی ارجاع داره به دیگران، گوشه به گوشه متن ارجاع داره به دیگران. یعنی شما دائما تو متون به اشکال متفاوت متن داره میگه مخاطب اون که اون گفتمانی که من باش گفتگو کردم کیه، بینا متن من کیه، من پاسخ به کیم، ادامه کیم، تکمیل کیم، دشمنی با کی دارم میکنم، منازعه با کی دارم میکنم، اینا رو متن به شما میگه. یه فیلمی فرض کنید مثل آژانس شیشه ای اگه دقت کنین به وضوح داره توش، توی وقتی توی اون آژانس هستن و دارن در باب جنگ و شهادت و رزمندگی حرف میزنن، چند تا گفتمانه دارن با هم حرف میزنن، به وضوح معلومه که این که بینا متن آشکاره. یعنی دقیقاً مثل اینه که شما توی کتابتون انتهای کتاب پر از رفرنسه، این رفرنس دادنهایی که انتهای این کتاب هست یعنی که این کتاب حاصل ترکیبی از این رفرنس هاست. این بینامت به معنی واضح و آشکار و سطحی ترین لایه بینامتنه. پس تو مرحله تفسیر که ما میخوایم بگیم معنا حاصل گفتگوی متن با متون دیگه است، یا به شکل آشکار متن رفرنس داده، یا به شکل پنهانتر متن داره از خودش میگه، تو خودش داره میگه من با کی دارم گفتگو میکنم. میگه کسانی که فکر میکنن دین به درد دنیای ما نمیخوره باید بدونن که دین وظیفش نمیدونم تکلیف دنیوی از تشکیل حکومت. آقای مصباح یزدی داره میگه، همین که داره میگه کسانی که فکر میکنن دین به درد دنیا نمیخوره، یعنی که من دارم با اونا گفتگو میکنم دیگه، درگیر با اونا. خودش داره شاخص میده که یعنی که فرض کن شریعتی داره میگه برادر و خواهر مسلمان، تو گفتمان مسلمانی با مسلمان ها داره حرف میزنه، دیسکورس مسلمانی داره حرف میزنه. اینه که مرحله تفسیر که مرحله بینامتنه خیلی واضح و روشن دیسکورس رو میگیرین، متنو یا از طریق خودش یا از طریق دانش تاریخی میفهمیم که داره با کی گفتگو میکنه، این روابط بینامتنی رو باید نشون بدین. شکل نشون دادنش تو متنم تو تحقیق خیلی ساده است، دیسکورس های دیگه رو باید بیاریم و بعد بگین که این دیسکورس چگونه در نسبت با اونا شکل گرفته، و البته اینو با تو متن نشون بدین. این خیلی ساده است، چیز پیچیده ای نیست. یعنی من اگه بخوام تحلیل گفتمان شریعتی کنم بگم دیدگاه شریعتی در خصوص زن، و سوال من واقعا این باشه که بینا متن شریعتی چیه، معنای این گزارای شریعتی در نسبت با متون دیگه اگه ممکن شده اون متون چی میگفتن که شریعتی این گفته، طبعا باید برم دیسکورس نظام پهلوی در خصوص زن، دیسکورس اسلام سنتی در خصوص زن، دیسکورس سکولاریسم در خصوص زن، دیسکورس لیبرال ها در خصوص زن، دیسکورس فمینیسم اولیه‌ای که در زمان شریعتی در خصوص زن وجود داشته، اونا رو در بیارم که این نیازمند اینه که برم آدم‌های دیگه رو پیدا کنم که این حرفای متفاوت زدن، کتاباشون و متونشون رو بیارم، یا تو روزنامه بوده یا تو کتاب بوده یا تو مقاله بوده یا تو سخنرانی بوده یا نقاشی کرده یا فیلم ساخته، حالا هر چیزی بوده، اونا رو بیارم اونا رو یه تحلیل بکنم که نشون بدم زن تو نگاه اونها مثلا زنی بوده که حقوقش مهم بوده، بدنش مهم بوده، زن نمیدونم نماد توسعه ملی بوده، توسعه زنان تو گفتمان پهلوی و فرهیختگی زنان به معنای این بوده که ایران فرهیخته شده. این طرف بیام بگم که خوش‌شریعتی در پاسخ به اینها میاد فاطمه رو مهم میکنه با نقش ایمان، توسعه یافتگی به معنای توسعه یافتگی درونی رو مطرح میکنه، نه اینکه فقط ظاهر زنها شیک بشه یا تحصیل کرده دانشگاهی بشن. فاطمه به معنای کسی که اول درونش بزرگه، وسعت داره، گستره داره. اون جمله مشهوری که میگفت همیشه دیگه، فاطمه از زنانی نبود که وقتی شوهرش میاد خونه احساس کنه که شوهرش باید با باسنش در خونه رو وا کنه، چون میگفت دستاش پره، اینقدر کیسه پلاستیک خرید دستش هست که دیگه راهی نداره الا اینکه با پاش هول بده در رو وا کنه. میگفت فاطمه همچین همسری نمیخواست، فاطمه همسری میخواست که وقتی میاد از بیرون زخمای شمشیر بر تنش باشه، زخمای مسئولیت اجتماعی بر تنش باشه، زخمای روحی بر تنش باشه و امثال هم بر روحش باشه و امثال هم. این تمثیلی که شریعتی به کار میبره نشون میده که شریعتی با کیا داره گفتگو میکنه. طبعا تو تحلیل گفتمان شما باید یه بخشیش که تفسیر هست و بینامت رو باید نشون بدین، باید اینا رو نشون بدین اون گفتمان های رقیب و بعد بگین شریعتی تو گفتگو با اونها چگونه ممکن شده. مرحله تبیینم به یه معنا ساده است، به این معنی که کار جامعه شناسیه. یعنی مرحله تبیین شما مد رو میذارید در پیوند با جامعه، دقیقاً مد در پیوند با ساختارهای اجتماعی با قدرت قرار میگیره و اینکه مد چگونه هم رابطش با بینا مد تحت تاثیر روابط قدرته، هم رابطش با خود جامعه تحت تاثیر روابط قدرته. اینجا هم شما باید نظریه های جامعه شناسی فرهنگ بدونید. اصلا ربطی به تحلیل گفتمان به این معنی که الان من توضیح دادم زبان شناسی و امثال اون نره، دقیقاً باید نظریه های جامعه شناسی گفتمان ها رو بدونید. رابطه بین گفتمان ها، دنیاهای زبانی، دیسکورس ها به عنوان پدیدهای اجتماعی با بیرون، که باید نظریه های جامعه شناسی فرهنگ و متن رو بدونید، اونا بهتون میگن که چگونه این رابطه برقرار میشه. اما اون مرحله اول از همه مراحل مشکل تره، مرحله توصیف، اون چیزی که فرکلاف میگفت. از اون ابتدا شما باید اصلا ببینید که این معنا تو خود متن چیه، تو خود متن، نه بیرون در بینا متن، نه در نسبت با جامعه، تو خود متن این معنا چیه و اصولا این متن سوژه های گفتمانیش، ابژه های گفتمانیش، روابط، نمیدونم نظام منسجم زبانیش چگونه ساخته. اینجا دانش زبان شناسی میخواد. من دیگه گفتم بدون رشد زبان شناسی اصلا تحلیل گفتمان رشد نمیکنه. باید و دانش زبان شناسی هم که تو جامعه ما یکی از بی ارزش ترین دانش هاست، با وجود همه تلاش هایی که تو سالهای اخیر حلقه زبان شناسی شکل گرفته، حلقه نشانه شناسی شکل گرفته، گروه های زبان شناسی، اما این علم مثلا فکر میکنم علم بی خودیه. یکی از مهمترین علوم دنیای مدرنه، یکی از مهمترین علوم، عمده متفکرهای الان دنیا زبان شناس هم به یه معنا یا تئوری فلسفه زبان دارن. خب اونجا فرکلاف تو مرحله توصیف، فرکلاف به طور خاص تو نظریه خودش میگه که تو مرحله توصیف شما باید تو سه سطح متن توصیف کنید، تو سه سطح متن توصیف کنید. یک تو سطح واژگان، دو تو سطح دستور یا همون گرامر، و سه تو سطح ساختارهای متنی. دقت کنید الان این چیزی که میگم عین اون چیزیه که حلیده گفت. ما فرکلاف داره حرفای حلیده به شکل دیگه میگه، این که گفتم این خیلی با هم فرق ندارن به این معنا. میگه در سطح واژگان، در سطح گرامر و در سطح ساختارهای متنی باید متن رو به شکل توصیفی در واقع وا کنیم، واسازی کنیم متن رو، از هم دیگه وا کنیم تا ببینیم این متن درش اتفاقاتی افتاده، جهانی که درش ممکن شده به لحاظ زبان شناسی چگونه ممکن شده. خب تو سطح واژه میگه باید اول سه تا سوال بپرسیم، تو سطح واژه، تو سطح گرامر سه تا سوال و در سطح ساختارهای متنی هم دو تا سوال باید بپرسیم. تو سطح واژه و گرامر که خود زبان هم به معنای عملیاتیش در واقع، اون ساختارهای متنی الان میگم چیز دیگه است، تو سطح واژه و گرامر دقیقاً سه تا سوالی که طرح میکنه اون چیزی بود که علی دی گفت، این سه معنا. میگه تو سطح واژه میگه اولین چیزی که باید بپرسیم اینه که واژه ها واجد کدوم ارزش تجربی هست، این سوال اول، واژه ها واجد کدوم ارزش تجربی هست. سوال دوم اینکه واژه ها واجد کدوم ارزش رابطه ای هست، و سوال سوم اینه که واژه ها واجد کدوم ارزش بیانی هست. پس سه نوع ارزش وجود داره در زبان، توسط واژه ها منتقل میشه، ارزش تجربی، ارزش رابطه ای، ارزش بیانی. ارزش تجربی، ارزش رابطه ای و ارزش بیانی. منظورش چیه؟ میگه واژه ها واجد کدوم ارزش تجربی هست؟ میگه واژه ها از کدوم جهان دارن حرف میزنن؟ این که گفت دیگه، حلیده یه همین گفت، گفت آقا ما یکی از زبان استفاده میکنیم که از جهان حرف بزنیم، ما زبان استفاده میکنیم که از خودمون حرف بزنیم. ارزش بیانی یعنی همین، کدوم هویت ها، کدوم خود، چه خودی داره خلق میشه. ارزش بیانی یعنی کدوم هویت های اجتماعی، کدوم فاعل های اجتماعی دارن خلق میشن. متن چگونه هویتی رو داره میسازه، متن فاعل زبان رو چگونه داره میبینه، چه هویتی و چگونه داره میبینه، ارزش گذاریش میکنه، خوبه، بده، با ارزش، بی ارزش، زشت، زیبا، همه اینها. و ارزش رابطه ای میگه متن چه رابطه ای رو داره ممکن میکنه تو سطح واژگان. پس واژه های متن سه تا چیز به ما میگن: یک، کدوم ابعاد جهان مهمن، ارزش تجربی دارن، کدوم ابعاد جهان. دو، ارزش رابطه ای دارن، چه رابطه هایی رو به ما نشون میدن. سه، ارزش بیانی دارن، چه هویت هایی رو به ما نشون میدن. و تو پولجی هم همینا رو میبینیم. پولجی اسمش رو گذاشته برجسته سازی، هویت سازی، رابطه سازی. وداک هم همین داره میگه دوباره. همشون دارن از این چیزای تکراری حرف میزنن ولی به اشکال، به زبان های متفاوت. پس شما وقتی وارد متن میشین، یه نقاشی، یه متن سینمایی، یه در واقع داستان، هر چیزی، واژگان اون متن، یه سخنرانی سیاسی، واژگان اون متن رو از نگاه فرکلاف باید سوال بکنین. واژگان متن چگونه، چه ارزش‌های تجربی، چه ارزش‌های بیانی و چه ارزش‌های رابطه‌ای را به ما نشون میدن، چه هویت‌هایی می‌سازن، چه رابطه‌هایی می‌سازن، چه ابعادی از جهان رو مهم می‌کنن. این تو سطح واژگان. بعد میره تو سطح گرامر، همین سه تا سوالو تو سطح گرامر میپرسه، میگه گرامر کدوم ارزش های تجربی رو داره نشون میده؟ ساختار گرامری زبان متن، ساختار دستوری چگونه جهانی رو ممکن میکنه؟ کدوم ابعاد جهان در این گرامر ممکن میشن؟ کدوم ابعاد جهان؟ اگه ما دائما بگیم من تو رو دوست دارم، یعنی ما مردها دائما به زنها بگیم، مثلا فرض کنیم من به خانمم بگم سپیده من تو رو دوست دارم، اگه ما دائما این گزارا رو بگیم، این گزاراها عشق ورزی زنان رو ممکن نمیکنه، عشق ورزی زنان رو ممکن نمیکنه. میگیم به قول فمینیستا از اون طرف بگیم، بگیم بودن با تو حس خوبی به من میده، تو فاعلی، تویی که این گونه این ساختار گرامری جهان دیگه‌ای رو ممکن کرد. نگاه از سمت زن به عشق ممکن کرد، این طرف نگاه از سمت مرد را به عشق ممکن میکنه. پس خود گرامر متن، خود گرامر متن دامنه است، افقی است، توانی است واسه اینکه کدوم ابعاد جهان رو برجسته کنه. گرامر متن یعنی چی؟ یعنی پل فیلم آژانس شیشه‌ای، گرامرش، سبک الگوی این نوع چیدنش، گرامر به معنای چیدن، چون ما تو گرامر دو تا چیز که بیشتر نداریم که دیگه، یا نقش‌ها رو می‌چینیم یا اینکه در واقع خود ویژگی‌های اون در واقع اجزای زبان رو نشون میدیم. چیزش آدم رفت، نه یا در واقع یه نوع در واقع واژگانه، در واقع یا در واقع نقش واژگانه، نقش میریم تو سطح گرامر، دقیقاً نقش میریم تو سطح گرامر، از سطح واژگان گذر میکنیم. گرامر به معنای نوع روابطی که بین اجزای زبان برقرار میشه، نوع روابطی که در فیلم آژانس شیشه‌ای بین اجزای فیلم در واقع برقرار است، یه فیلم پلیفونیه. یعنی جوری چیده که این آدم دوستش دارو نداشته باشه یا مداوا نشه داخل کشور، مجبور بشه ببرتش خارج و بعد واسه خارج بردن دوچار مشکل بشه و یه جایی در یک محیط بسته مجبور بشه با تعدادی آدم متفاوت در خصوص این آدم گفتگو کنه. این ساختار پلیفونیه، این ساختار پلیفونیه. به همین دلیل امکان دیدن جنگ از منظرهای متفاوت ممکن میکنه، از منظرهای متفاوت ممکن میکنه. اما شما اگه فرض کنیم بریم توی فیلم دو چشم بیسو، چیز اگه اشتباه نکنم فیلم آی مخمل باف، دو چشم بیسو، تو اونجا یه آدم حزب اللهی است، بچه‌ش رفته جنگ، اگه اشتباه نکنم شاید ممکنه فیلمو قصهشو متفاوت بگم جان، چرا دیگه دو چشم بیسو که فیلمه که، نه فیلم که فیلمه که، تعلیل کردم نوشتم دربارش. تو اون فیلم در واقع شما میبینین که یه آدمی است، بچه‌ش میره جبهه، اون طرف ماجرا یه بچه دیگه ای داره که مثلا نابینا هست و باید ببرتش. یه قرائت از جنگ وجود داره، یه گفتمان در جنگ، در خصوص جنگ هست، یک فضای کاملا ایدئولوژی که در واقع دهه شصتی، یا تو اون فیلم توبه نسو باز اگه اشتباه نکنم، یا کدوم یکی از اون فیلم های مخمل باف اسمشون یادم رفته، یک معلمی که میره به سمت به جبهه و تو جنگ شرکت میکنه، معلمی که این طرف وجود داره و اتهام خورده که بهش مارکسیستیه، مشروب میخوره، الکل نشون میده، کلاهی مثل شبیه کلاه سبد بیرنگی روی سرش هست و نشون میده. نه اون شبای زاینده رو نیست، شبای زاینده اون قصه اون آقای بود که چیز استاد برام شد، دقیقاً اون یک قصه دیگه بود. خب پس میبینید که از نگاه فرکلافی خود گرامر، خود ساختار متن در واقع به شما میتونه بگه که چه ارزش‌های تجربی توش هست، چقدر جهان رو در واقع میتونه نشون میده، چه ارزش‌های رابطه‌ای توشه، کدوم روابط رو ممکن میکنه و چه ارزش‌های بیانی، چه گونه هویت‌هایی تو این ساختار ممکن میشه. یعنی فرض کنید اگه شما ساختار فیلمتون این باشه که یک کسی رفت جبهه جنگید و شهید شد، هویتش دو تا هویت توش ممکن میشه، دشمن، شهید. اما فرض کنیم یک کسی رفت جبهه جنگید برگشت، بعد دید همه عوض شدن و این دوچار تضاد شد با هویت‌های دیگه که توی جامعه وجود داره، دوچار چالش شد، دوچار بحران شد، با خودش با دیگران درگیره، با خانواده‌اش میشه. این فیلم آژانس شیشه‌ای، رفته جبهه برگشته، می‌بینه همه عوض شدن، فقط اون عوض نشده، جامعه چیز دیگه شده. این قصه در خصوص جنگ هویت‌های دیگه‌ای را ممکن می‌کنه، فقط هویت رزمنده و دشمن رو ممکن نمی‌کنه، هویت آدم‌های هم رو ممکن می‌کنه که تو جامعه ایرانن اما جنگو نمی‌فهمن، تو جامعه ایران هم رزمنده رو نمیفهمن. حتی اینایی که من دارم توضیح میدم به خاطر ارزش جنگ و ارزش سینما حاتمی‌کیا نیست، فقط دارم مثال میزنم. اینی که ببینید تو این نوع فیلم هویت‌های دیگه ممکن میشه. یا فرض کنید شما فیلم میسازین، زن و مردی با هم وجود زندگی میکنن، اون زن و مرد مثلا چی بود این فیلمی که ساختن؟ سالت آباد بود؟ چی بود؟ چند تا خانواده بودن، دوست بودن با هم دیگه و اون شماره رابطه مخفی داشت و خیانت داشت میکرد؟ سالت آباد بود اگه اشتباه نکنم. آره این فیلم هایی با این تم زیادن. یه وقت از شما اینو میسازین، یه وقت از شکل پیچیده تر ماجرا. تو اون فیلم دو تا شخصیت، دو تا هویت، دو تا ارزش بیانی ممکن میشه در واقع. یه آدمی هست که وجود، یا زن وفادار هست، یه مردی است که دنبال چیزه، و یه کاراکتر زن اون طرف ماجرا که عشق ممنوع است یا عشق مخفی در واقع. اما شما یه فیلمی میسازی، زن و مردی دارن با هم زندگی میکنن، پدری وجود داره، این پدر پیره، زن میخواد بره خارج، پدر باید مراقبت بشه، مرد مسئلهش گفتمان پدرانگی، زن مسئلهش مراقبت از فرزنده، نمیدونم اتفاق دیگه میفته، زنی دیگه میاد توی ماجرا، مادرانگی از طبقه پایین به این شکلی دیگه تغییر میشه، بچه اون به دنیا نمیاد، اون ابتداش با دروغ بشه، اصلا مادرانگی دروغه واسه طبقه پایین، باید یه دروغی رو بسازه که بتونه پوله رو بگیره و و همه این ماجراها. ببینید که اینجا هویت‌های دیگه دارن ممکن میشن. ساخت متن، گرامر متن اجازه میده که انواع هویت ها و انواع تعاملات توش ممکن بشه و وجوه دیگه ای از جهان ممکن بشه توش. پس شما باید نشون بدید که هم تو سطح گرامر، هم تو سطح در واقع واژگان متن این سه تا چگونه ممکن میشن. و آخرین سوالش ساختارهای متنی هن. میگه در درون متن چه ساختارهای کلانتری دیده میشن، در درون متن چه روابط و سازوکارهای تعاملی وجود داره، در درون خود متن چه سازوکارهای تعاملی وجود داره، چه در واقع روابط کلانتر، ساختارهای کلانتر گفتمانی. ببین شما وقتی یه فیلمی میسازین مثل در واقع آژانس شیشه ای، یا یه فیلمی میسازین به اسم فرض کنیم جدایی نادر از سیمین، این دیسکورس، این گفتمان، این متنی که باش روبرو هستین، تو سطح واژگان تحلیل کردین، تو سطح گرامر تحلیل کردین، خود این فقط نیست که در واقع متن شما رو میسازه، یک ساختار کلانتر زبانی وجود داره که تمام این واژه ها، تمام این گرامر تو اون معنا دارن، تو اون کار کردارن، اون میشه سینمای فرهادی، اون میشه دیسکورسی که فرهادی بهش تعلق داره، که حتی میتونیم فراتر بریم، بریم به سمت دیسکورس ها، ای سنت های سینمایی که فرهادی و دیسکورس های فکری و گفتمان های فکری که در واقع فرهادی بهش تعلق داره. تو سطح بعدی، تو سطح توصیف پس از نگاه فرکلاف، باید نشون بدین که خود این متن، خود این دیسکورسی که الان داده که در واقع دارین تحلیلش میکنین، متعلق به چه ساختارهای کلانتر در واقع گفتمانی است، یا در چه سازوکارهای تعاملی کلانتر با گفتمانهای دیگه یا با سنتهای فکری دیگه قرار داره. این کاریست که فرکلاف میگفت بکنین تو سطح توصیف. تو سطح تفسیرم که گفتم، گفت حالا هر چی رو درآوردین، اگر تو سطح واژه ها دیدین یه بخشایی از جهان مهمه، یا تو سطح واژه دیدین یه سری هویت ها مهمه، یا تو سطح واژه دیدین یه سطح روابط مهمه، تو مرحله تفسیر باید نشون بدین که شریعتی چرا این واژه ها رو مهم کرده، چرا این بخش از جهان، چرا این رابطه ها، چرا این هویت ها رو مهم کرده، این از کجا اومده، چرا مهمه. وقتی میفهمین که بذارینش تو رابطه با گفتمان های دیگه، با گفتمان پهلوی، با گفتمان سکولاریسم، با گفتمان مارکسیسم، با گفتمان هر گفتمان دیگه که تو جامعه بوده، این متن معنای استفاده از اینها رو به شما نمیگه، مگر اینکه اینو بذاریش تو بینا متن. معنای ساختن استفاده از، چرا از این گرامر استفاده شده که این نوع جهان بینی، جهان دیدن، این نوع رابطه سازی و این نوع هویت سازی رو ممکن میکنه، این گرامر زمانی قابل فهمه که با گرامرهای رقیب فهمیده بشه. ساختن صفت تفضیلی یا عالی توسط شریعتی وقتی است که خونسا در خصوص فاطمه حرف زده میشه، وقتی است که گفتمان در خصوص فاطمه گفتمانی است که فاطمه رو میکشه. یعنی چی؟ ساختار گرامری که مثلا مربوط به حادثه فدکه، فاطمه بود، بخشی از زمین مال او بود، ارثش بود، ازش گرفتن، رفت ظلم ستیزی کنه و امثالهم پلوش شکنده، این یه ساختار گرامریه، فقط فکری نیست، ساختار زبانی هم هست. یعنی تو اون اندیشه سنتی گرامری هم که استفاده میشه، واژگانی هم که استفاده میشه یه حدود داره. بعد میبینی که تمام این آخوندها و روحانیت ما در باب فاطمه به یه شکل حرف میزنن، حرف متفاوتی نمیتونن بگن، واژگانشون گرامرشون شبیه. اما شریعتی چرا میاد از گرامر دیگه در مخاطب؟ دقیقاً با گرامر دیگه میخواد اون گرامر رو بشکنه، اون ساخت گفتمانی رو نابود کنه. به همدلیل از گرامر دیگه، اگر شریعتی شور داره، نه به خاطر اینکه شریعتی نفهم بود و گفتمانش پر از احساس و عاطفه بود. شریعتی در خصوص گفتمان خنثای سنتی داره شور وارد زبان میکنه، چون اون گفتمان خنسا شوری در خودش نیست، میخواد شور تو مخاطب ایجاد کنه، به زور گریه بگیره ازش. اما شریعتی شور را منتقل میکنه به شخصیت فاطمه، شور را منتقل میکنه به علی، به ابوذر، به درون اون شخصیت های تاریخی، ازشون سوژه های عاشقانه میسازه در گفتمان دینی، سوژه های عارفانه میسازه، همینجوری که آیه سروش داره این کارو میکنه. پس این نوع ساختارهای گرامری، این نوع واژگان، این الگوهای پردازش اندیشه طبعا در تقابل با اونیست که، یعنی من مهرائین اگر تو جامعه شناسی یا یوسف عبازلی تو جامعه شناسی داره با یک گرامر خاصی، حتی با تیکای چهره خاصی، با حرکات دست خاصی آقای عبازلی حرف میزنه، چون باید در مقابل تقیازاد ارمکی اینجوری وایسته، اگه وایسته نمیتونه گفتمانو بشکنه. عوازنی که نباید باید فقط بگه من با دورکیم حرف میزنم، خب تقی آزادم دورکیم گفته، منم دورکیم میگم، اونم مارکس گفته، منم مارکس میگم. باید مارکس رو با واژگان دیگه، با گرامر دیگه، با حتی گفتم کردارها و مناسک و حتی با نهاد دیگه. عوازنی الان یک دیسکورس نیست، یک سامانه است، چون در کنار این ویژگی های زبانیش جست، رفتار، قواعد رفتاری، مقررات، هنجارهایی کرده که تو دانشجو هم داری میبینی تقلید میکنن، کپی میکنن از شیوه سیگار کشیدن، حتی شیوه راه رفتن، شیوه حرف زدن، شیوه آرایش مو، همه این چیزها رو ممکن کرده. پس گفتمان بعد از اینکه توصیفش کردیم تو سطح تفسیر باید بگیم در تضاد با کیه، در برخورد با کیه، در رابطه با کیه و کدوم گفتمان ها، اونا رو در بیاریم که گفتم میشه مرحله تفسیر. و مرحله سوم اینه که خود این رابطه بین این گفتمان و گفتمان های رقیب در کدوم ساختار قدرت ممکن شده، خود این رابطه اصلا چرا ممکن شده، چگونه ممکن شده به لحاظ سیاسی اجتماعی. اون باید بریم به سمت نظریه جامعه شناسی فرهنگ و بحثایی که تو اون حوزه مطرح هست، که میشه در واقع سطح در واقع اجتماعی تحلیل گفتمان یا همون سطح تبعین. خب این فرکلاف، حالا نگاه کنیم بریم به سمت وداک. اینا رو مختصر بگم دیگه خسته شدم، یا میخوام بذاریم هفته بعد بگم؟ بذاریم دیگه، خسته شدم منم. خب مرسی، بله، به اینجا بس.